سلام، اینجا پریوپاده و من دکتر شجاعی، متخصص و جراح لثه و ایمپلنت، با مطرح کردن موضوعاتی در زمینه ایمپلنت و پریودونتولوژی در خدمت شما عزیزان هستم. در این اپیزود هم مثل اپیزودهای گذشته به توضیح کتاب زیرو بونلس میپردازیم، با این تفاوت که این اپیزود در واقع شامل دو فصل از کتاب فصول 6 و 7 که به علت اینکه فصول کوتاهی هستن ترجیح دادم که در یک اپیزود منتشر بشن. توصیه میکنم که اپیزودهای گذشته رو یک مرور بکنید، چون مقداری فلشبک به اپیزودهای قبلی خواهیم داشت و اینجوری به بهتر فهمیدن این مطلب کمک خواهد کرد. در فصل گذشته ما به جایگذاری سابکرستال استخوان برای افزایش ضخامت بافت نرم عمودی اشاره کردیم و این افزایش ضخامت بافت نرم یکی از گزینه‌های اساسی و بیسیک برای رسیدن به تحلیل استخوان صفر هستش که اگر خاطرتون باشه ما حداقل 3 میلی‌متر ارتفاع بافت نرم عمودی رو برای رسیدن به زیرو بونلس توصیه کردیم. حالا با توجه به این که سابکرستال قرار دادن ایمپلنت نیازمند نوع خاصی از استخوان ایمپلنت و شرایط خاصی از استخوان هستش، سراغ روش‌های دیگه هم میتونیم بریم که اون روش ریکانتور کردن استخوان آلوئول هستش، یا به اصطلاح فلاتنینگ آف دی آلوئولار ریج. به چه معنی هستش؟ به این معنی هستش که من میام قبل از جایگذاری ایمپلنت استخوانم رو صاف میکنم، در واقع یک مقدار از استخوان رو ریداکت میکنم تا اون ریداکشنی که اتفاق افتاده برای من بافت نرم رو به همراه داشته باشه، که البته مستلزم داشتن ضخامت کافی از استخوان آلوئول از لحاظ ارتفاع و همچنین فاصله مناسب از فاکتورهای آناتومیک هستش، مخصوصا وقتی که ما ریج نازکی داریم که در بیس پهن میشه، یعنی یک حالت لبه چاقویی در ریج وجود داره که اگر من اون لبه چاقو را ریداکت بکنم به یک استخوان پهن و با ارتفاع و ضخامت مناسب میرسم. خب رشنال این کار چیه؟ از گذشته تا به امروز ما جراحی افزایش طول تاج رو انجام میدیم. توی اپیزودهای گذشته هم به تفصیل توضیحش دادیم که توی این جراحی خیلی اوقات ما برای رسیدن به یک تاج کلینیکی زیبا میایم مقداری از استخوان رو حذف میکنیم تا از لحاظ زیبایی و ایمرجنس پروفایل تاج زیبایی رو برای حالا کران و رستوریشن آینده ایمپلنت و دندانمون تأمین بکنیم. حالا اینم رشنالش همینه که ما میایم یک مقدار از استخوان کرونالی رو ریداکت میکنیم تا بافت نرم زیبایی داشته باشیم و این بافت نرم فقط جنبه زیبایی نداره، بلکه باعث افزایش ضخامت عمودی بافت کراتینیزمون میشه که خودش یکی از فاکتورهای اساسی رسیدن به تحلیل استخوان صفر هستش. کلن خیلی از کلینیسیان ها معتقدن که ما اگر ایمپلنت رو در استخوان نیتیو قرار بدیم بسیار از لحاظ پروگنوز طولانی مدت بهتر از قرار گرفتن در بافت آگمنت شده و گرفت شده است، چون یک تصور و حالا داکیومنتی وجود داره که مقاومت بافت‌های گرفتی خب یه مقدار پایین تر از مقاومتی هستش که استخوان نیتیو برای ما فراهم میکنه و از این نظر دیدگاه عدم تحلیل استخوان میگه که وقتی من بیام اون استخوان نازک کرونالی رو بردارم باعث میشه که احتمال نیاز من به گرفت استخوانی کم بشه، البته در صورتی که در بیس و پایه ما استخوان پهنی داشته باشیم و ایمپلنت کاملا در استخوان نیتیو اینزرت بشه، یعنی از لحاظ طولانی مدت هم جدای از عدم تحلیل استخوان مقاومت به در واقع حمله میکروبی بالا میره توی این مدل جایگذاری ایمپلنت ها. از لحاظ سیفتی این حذف استخوان و ریداکشن یک مقدار کنتراورسی بین کلینیسیان ها به وجود آورده. به چه معنی؟ به این معنی که خب یه سری نگرانی هایی وجود داره که اگر ما این استخوان رو حذف کنیم ممکنه که باعث نکروز استخوان کرستال بشیم، یا هم اینکه چون حجم استخوان کورتیکال ناحیه کرست بیشتر از ناحیه ایپکس هستش ما با اون ریداکشنی که انجام میدیم ناخواسته اون کورتکس کورتیکال رو حذف بکنیم که از لحاظ فیزیولوژی ناحیه استرس بیرینگ ما هستش، یعنی بیشترین تحمل نیروهای وارد بر ایمپلنت توسط استخوان کورتیکال هستش که انجام میشه و خب یک نگرانی به وجود میاره که نویسندگان این کتاب توضیحشون این هستش که خب درسته که ما ممکنه استخوان کورتیکال رو برداریم، اما از اون ور به استخوان اسفنجی میرسیم که در واقع به علت خونرسانی بیشتری که نسبت به استخوان کورتیکال داره میتونه اوسو اینتگریشن بیشتری رو برای ما به ارمغان بیاره. و همچنین دیده شده که بعد از اینکه ایمپلنت در استخوان اسفنجی اینزرت میشه، در عکس‌های رادیوگرافی یک مقدار کورتیکالیزیشن یا افزایش استخوان کورتیکال رو بعد از لود شدن اون ناحیه مشاهده کردن و خب توضیح دادن که ما میتونیم با کورتیکالیزاسیون اون استخوان کورتیکه از دست رفته رو جبران بکنیم. و به عقیده نویسندگان این کتاب این افزایش کورتیکالی شدن یا کورتیکالیزیشن به خاطر افزایش ضخامت بافت نرم، یعنی این ضخامت عمودی بافت نرم در نهایت حتی منجر به کورتیکالیزاسیون استخوان کریستال هم میشه. پس در واقع با یک تیر ما داریم چند نشون میزنیم که اینقدر این استخوان ما با ثبات هستش به واسطه وجود این بافت محافظ که علاوه بر این که تحلیل نمیره با گذشت زمان قوی تر هم میشه. پس توصیه میکنن که اگر استخوان من از نوع لب چاقویی یا نازک هست و در بیس پهن میشه و ارتفاع لازم داره، یک مقدار ریداکشن انجام بشه. از لحاظ گایدلاین بون ریداکشن هم به این صورت هستش که خب این برداشت استخوان قابل پیش بینیه و اگر ما دیفکت پروگزیمال در دندونهای مجاور داریم، نباید به استخوان اینترپروگزیمال این دندونها دست بزنیم. یه نکته دیگه هم هموار کردن ریج آلوئول یا صاف کردن اونه، یعنی اگر من ریجم پستی و بلندی داره و غیر همواره، قبل از اینکه ایمپلنت ها اینزرت بشن صاف بشن به طوری که به استخوان بین دندانی آسیبی وارد نشه. و برای اینکه خب زیادی هم استخوان بر نداریم، از قبل از انجام بون ریداکشن من باید بدونم چه مقدار استخوان رو میخوام بردارم و فقط همون مقدار رو دست بزنم و خیلی هم دقت کافی داشته باشم واسه انجام این کار. بریم سراغ عمق ایمپلنت. عمق قراردهی ایمپلنت هم بخشی از اون موقعیت سه‌بعدی ایمپلنته و اگر عمق کافی نداشته باشه ایمپلنت من، باعث میشه که بافت‌ها نازک بشن و اون کران مورد نظر من یه بازسازی ضعیف داشته باشه. جدای از این که یک ایمرجنس پروفایل پرشیب به من میده که خب از لحاظ وضعیت بهداشتی خیلی ضعیف خواهد بود، چون که باعث ایجاد که یک رستوریشن اوورهنگ میشه که فشار کافی رو بافتا ایجاد نمیکنه و در نتیجه تجمع مواد غذایی میتونه خودش باعث تحلیل لثه و در ادامه تحلیل استخوان بشه. البته اگه ما ایمپلنت هامون سویچینگ پلتفرم باشه یا اتصال و کانکشن در واقع مخروطی داشته باشن، میتونیم ساب کریستال قرارش بدیم. اما اگر ایمپلنت ما همچین شرایطی رو نداره، مثل خیلی از ایمپلنت های موجود در بازار، بهتره که ریج آلوئول صاف بشه که توی همین صاف کردن ریج آلوئول هست که ما به یک ایمرجنس پروفایل ایدئال میرسیم که به علت بهداشت و هایجین کافی که برای رستوریشن به وجود میاره ما رو از مشکلات آتی جدا میکنه. پس اگر تاج کلینیکی ایمپلنت من در آینده کوچیک میشه یا فضای اینتر اوکلوزال من کم هستش، حتما ریکانتورینگ ریج آلوئول رو بهتون توصیه میکنم. یعنی نه تنها باعث افزایش ضخامت بافت نرم عمودی ما میشه، بلکه یک ایمرجنس پروفایل بهتر و زیباتر هم برای رستوریشنمون به ارمغان میاره. یه مبحث داریم به نام جینجیوال ایمپرشن، به معنی فشاریه که رستوریشن ما روی لثه وارد میکنه. میگن که الان بهتره که این فشار کم باشه یا اصلا وجود نداشته باشه، اما نویسندگان این کتاب عقیده متفاوتی دارن و میگن که یک مقدار فشاری لازمه که رستوریشن به لثه بیاره و باعث چسبندگی اپیتلیالی به اباتمنت پروتزی ما بشه و این کار هم تمیز کردن اون رستوریشن رو راحت میکنه و همی که در آینده چالش هایی مثل فود ایمپکشن یا حالا گیر افتادن هوا رو توی اون ناحیه نخواهیم داشت. یه وضعیت کلینیکی دیگه هم داریم که ترکیب بافت نازک، بافت نرم نازک با کرست استخوان ضعیفه که این کار هم منجر به ایمرجنس پروفایل نامناسب، هم تاج کلینیکی کوتاه و هم تحلیل لثه و در ادامه تحلیل استخوان خواهد شد. پس چی کار باید بکنیم؟ اگر همچین شرایطی داریم، حتما توی فکر افزایش ضخامت بافت نرم و همچنین افزایش ضخامت عرضی استخوان ایمپلنت باشیم که یکی از روش هاش که توی این فصل گفتیم همون صاف کردن یا فلتنینگ استخوان آلوئوله که به ریکانتور کردن هم در واقع معروف هستش. این فصلمون تموم شد، بریم سراغ فصل بعدی به نام تکنیک تنت پول. توی فصول گذشته راهکارهایی که دادیم برای استخوان مناسب بود، یعنی من بیشتر از 12 میلیمتر ارتفاع عمودی استخوان دارم. خب اگر ارتفاع عمودیم کمتر از 12 بود باید چی کار کنم؟ اینجاست که سراغ تکنیک تنت پول میریم، چون همه بیمارا که ارتفاع مناسب ندارن و توی همشون ساب کریستال قرار دادن یا فلتنینگ ریج آلوئول امکان پذیر نیست. خب این تکنیک به چه صورت هست؟ به این صورت که من این پلنتم رو اینزرت میکنم با این اینساید که اگر این پلنت من سویچینگ پلتفرم داره ات دی کرست میذارمش و اگر سویچینگ پلتفرم نداره نیم تا یک میلیمتر سوپرا کرستال میذارم و دیگه نمیام کاور اسکرو ببندم. چی کار میکنم؟ یک هیلینگ اباتمنت 2 میلیمتری بسیار نو و تمیز و استریل رو میبندم روی این پلند. خیلی هم تاکید میشه روی نو بودن، چون هر چقدر هم شما هیلینگتون رو استریل کنید باز داخل اون رزبه ها یه مقدار مواد خونی و میکروبی و غذایی میره که میتونه اینجا باعث عفونت ناحیه میشه. پس حتما از هیلینگ نو و تازه از توی کارخونه و تنور در اومده باید استفاده کنید که نیازمند اینه که فلپ های باکال و لینگوالتون رو هم آزاد کنین زیرشو که بتونید کاملا به صورت تایت اون در واقع پوزیشن لاینتون رو ببندین. رشنالی هم که پشت این کار هست اسمش هم تنت دیگه. تنت میشه اون خیمه یا چادر و اون هیلینگ شما که 1 تا 2 میلیمتر بلندتر از سطح کرست استخوانه یک حالت چادر مانند به وجود میاره زیر فلپتون که باعث به دام افتادن لخته خونی اطراف اون تنتتون میشه و اون لخته خون در گذر زمان به بافت کانکتیو تیشو تبدیل میشه که بعد از 2 تا 3 ماه که شما میایین آنکاوری میکنید و اون هیلینگ رو با یک هیلینگ بلندتر مثلا 3 تا 4 میلیمتری میان تعویض میکنین، میبینین که بافت نرمتون افزایش ضخامت پیدا کرده. در واقع اون لخته خونی که به دام افتاده تبدیل میشه به کانکتیو تیشو و ضخامت بافت نرم شما رو افزایش میده بدون اینکه ایمپلنتتون رو عمیق‌تر قرار بدین یا استخوان کرستالتون رو ریداکت کنید. نکته بسیار بسیار مهم توی این تکنیک سوچرینگ مناسبه. همونجور که میدونید وقتی که من میام کاور اسکرو رو جدا میکنم و هیلینگ اباتمنت میبندم مستلزم کشوندن فلپ ها برای رسیدن به همدیگه است که من که نمیتونم فلپ رو کش بیارم، باید فلپ اونقدر آزاد شده باشه که بدون تنشن و فشار دست من یا بخیه کنار همدیگه قرار بگیره. اگر فلپتون تنشن فری نباشه حتما منجر به دهای سنس و نکروز میشه که علاوه بر این که تحلیل استخوانتون رو جلوگیری نمی کنه خودش باعث تحلیل مضاعف هم خواهد شد. پس توجه به این نکته خیلی خیلی مهمه. کتاب 2 تا توصیه داره، یا روش استیجمن یا روش اوربن. استیجمن میاد فلپ رو کاملا از موکو جنجیوال جنکشن جدا میکنه، چون میرسه وارد بافت مخاطی میشه خودش به خاطر خاصیت کشسانی که داره کش میاد و کاملا کنار همدیگه بدون در واقع تنشن قرار میگیره لبه های فلپتون. روش اوربن یه مقدار حالا ممکنه اگریسیو تر باشه، به این صورت هستش که شما یه سری انسرژن های